أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فروعی بود که گفته شده بود منجر میشه به مخالفت علم تفصیلی. رسیدیم به فرع چهارم و اون این هست که بدهکار مبلغی رو به طلبکار داده، مثلا زوج که بدهکار به مهریه زوجه هست مبلغی را به او داده، بعد اختلاف شده، زوج میگه که من اداء مهر کردم، زن میگه هبه کردی. فرضم بکنید هبه هبه لازم است، حالا یا اینها با هم رحم هستند یا این هبه باقی نیست، یا هبه معوضه است، قبول دارند که به ازای اون مال زوجه مبلغی را به زوج پرداخت کرده که اگر هبه باشه میشه هبه معوضه. طبق نظر برخی مثل امام باب تداعیه، تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 301، لا یبعد التداعی و تحتاج المسئله الى زیادت تأمل. طبیعی است ایشان ملاک تشخیص مدعی و منکر را مسب الدعوا می داند و مسب به دعوا در اینجا درش تنازع هست، یکی میگه اداء دین بود، دیگری میگه هبه بود. خب تدایی که شد تحالف میشه، قاضی طبق تحالف میگه نه اداء مهر واقع شد و نه هبه. خب این مال که علم تفصیلی داریم که مال زوجه است، از دست او میگیرند و به زوج برمیگردانند، با اینکه علم تفصیلی هست که یا اداء مهر بود یا هبه لازمه بود. ما حلی برای این فرق نداریم. اگر واقعا باب تدائی باشد و قاضی مجاز باشد به این که این مال را برگرداند به زوج، توجیهی جز این که شارع ولی المؤمنین است و ولایت بر اموال مردم دارد، مثل تجویز اکل ماره که ولایتا بر اموال مردم تجویز کرد اکل ماره را، توجیه دیگری نداریم. ولی این قول تدائی قول منحصر در مسئله نیست. قول دوم قول مثل شیخ طوسی در خلاف، جلد 4 صفحه 386، مبسوط جلد 4 صفحه 302، و همینطور محقق حلی در شرایع، شهید ثانی در مسالک، علامه در قواعد، صاحب جواهر، فرمودن زوجه مدعی هست، او ادعا می کند هبه را. در خلاف گفتن این قول ابو حنیفه و شافعی هم هست. حالا وجهش چیه؟ شاید وجهش همین اصالت و عدم المجان هست که ما قبلا مطرح میکردیم که یه اصل عقلایی است. زن ادعا میکنه که مجاناً به او منتقل شد این مال، نه از باب اداء دین. یا وجهش اینه که این که این به عنوان اداء دین است یا هبه است، اگر نیت خوانی میکنیم از زوج که لا یعلم الا من قبله که نیت او چه بود، اگر زوجه میگه گفتی هبه است، خب این ملزم به اثباته. نیت خوانی میکنه که خب قول زوج راجع به نیت خودش مسموعه. زوجه میگه گفتی که هازا هبتون، خب الزام میشه به اثبات این ادعا. قول سوم، قول مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد و آقای صدر هست که طبق نظرشون که هر کس غرض و دعوایش مخالف اصل شرعی است او میشه مدعی. خب غرض و دعوای چه کسی در این میان مخالف اصل شرعی است؟ غرض دعوای زوج. زوج است که میگوید من بدهیم به تو ساقط شد. زوجه میگوید نخیر، بدهی تو به من ساقط نشد. و الا راجع به این که این مال ملک زوجه است و ملک لازم اوست که اختلافی ندارد. اختلاف سر سقوط دین است، سقوط مهریه است که آیا زوج ادا کرد بدهی مهریه اش را یا ادا نکرد. خب قول زوج مخالف استصحاب عدم اداء دینه. استصحاب میگه دین ادا نشد دیگر. نگویید استصحاب هم میگوید هبه نشد، این که اصل مثبته. هبه نشد پس اداء دین شد، این اصل مثبته. استصحاب عدم اداء دین مخالف است با ادعای زوج. زوج غرضش از این ادعا اثبات سقوط دین است و سقوط دین خلاف اصل شرعی است. قول چهارم هم قول آقای سیستانی است. آقای سیستانی فرمودند گاهی ظاهر حال به نفع یکی از این دو هست. به مقتضای عرف و عادت این حجم از مال را این شوهر خلاف ظاهر حال است که هدیه بکنه به زوجش. پس زن که میگه هدیه بود خلاف ظاهر حال حرف میزن. گاییم نه، ظاهر حال در برخی از تملیک ها اینه که هدیه است. روز زن یک انگشتر طلایی برای همسرش خرید، خب ظاهر حال اینه که هدیه است. اون میگه نه، بخشی از مهر را ادا کردم. هر چیزی که موافق ظاهر حال باشه او معیاره. که ببینیم قول کدومی که از این دوتا موافق ظاهر حاله و قول کدوم یک مخالف ظاهر حاله. اونی که مخالف ظاهر حاله میشه مدعی. ولی اگر نه، هیچ ظاهر حالی در بین نبود، آقای سیستانی فرمودن ما اینجا تداعی را قبول داریم. منهاج الصالحین جلد 3 صفحه 100. این قول به مالک هم منصوب هست با یک اختلاف. مالک طبق نقل شیخ طوسی در خلاف میگه اگر ظاهر حالی در بین نباشد اگر ظاهر حالی در بین نباشد زوجه مدعی است، اگر ظاهر حالی در بین باشد، مثلا قول زوج مخالف ظاهر حال است، او مدعی است. اگر ظاهر حالی در بین نباشد زوجه مدعی است. آقای سیستانی فرمودن اگر ظاهر حالی نباشه باب تداعیه. ما اشکال کردیم بودیم که ظاهر حال اگر معتبر نباشه کما هو المفروض، اصلا انضباطی ندارد، اعتباری ندارد. ممکنه آقای سیستانی بفرمان که ما یک روایت صحیحه داریم بر اساس ظاهر حال حضرت ملاک مدعی و منکر رو مشخص کردن. فرمودن راجع به زنی که بعد از مرگ شوهرش می آید می گوید من محرم را نگرفتم. صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج وسائل جلد 21 صفحه 257 فرمود لا شیء لها وقد اقامت معه مقرتن حتی هلک زوجها. یک اون با این مرد زندگی کرد، حالا اومده میگه من محرم را نگرفتم، یعنی حرفش خلاف ظاهر حاله. فان طلقها فجاءت تطلب صداقها. اگر هم طلاق بدهد مردی زنش را، باز همین طور است، چون با او سالها زندگی کرد. قد اقامت لا تطلبه حتی طلقها لا شیء لها. البته میدانید مهر امروز با مهر اون روز مختلفه ها. اون روز مهر مهر عاجل بود، نقد بود. این که میگن کی گرفته کی داده کی گرفته مربوط به مهریهای الانه. اون زمان مهر نقد بود، نقدن داماد مهریه رو تحویل خانم میداد تمام میشد میرفت. راجع به مهر اون روز گفتن. خب بعد از سالها حالا این زن میگه من مهر نقدم را نگرفتم، این خلاف ظاهر حاله. بعد سوال میکنه از حضرت که حدش رو ذکر کنید. حضرت فرمود ازا اهدیت الی، وقتی رفت منزل شوهر بعد از این که عروسی کردن و طلبت بعد از ذلک فلا شیء لها. خب چون ظاهر حال این است که قبل از این که به خانه بخت برود مهرش را میگیرد طبق عادت اون زمان. حالا این البته مؤید آی سیستانی هست، ولی حالا احتمال تعبد در مورد خصوص این مسئله هم میره، که در خصوص این مسئله ادعای مهر زن بعد از اینکه داخل در منزل شوهر شد بعد از آن دیگر مسموع نیست، مخصوصا که زیلش داره انه کثیر لها ان یستحلف بالله. زیاد است برای این زن که به این مرد بگوین قسم بخور. ما لها قبله من صداقها قلیل ولا کثیر، که ظاهرش اینه که اصلا نیازی به قسم خوردن هم نیست و این قابل التزام نیست به طور کلی. فوقش این است که مخالف ظاهر حال یعنی مدعی است، خب منکر، و موافق ظاهر حال منکر است. خب این زن مخالف ظاهر حرف زد، چون مدعی بینه ندارد، زوج قسم میخورد، زوج میشه قولش موافق ظاهر حال دیگه، موافق اینکه من صداق را قبلا دادم، میشه مدعا علی، قولش موافق ظاهر حال است، نوبت به یمین او میرسد. چجور مال کثیر لها ان یستحلف بالله. بگذاریم حالا اگر کثیر لها ان تستحلف بالله باشه، یعنی مدعی رو که قسم نمیدن، مدعی رو که قسم، اگه تستحلف باشه یعنی مدعی رو قسم نمیدن. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، این رو عرض میکنم از این بزرگان، واقعا این آداب رو یاد بگیریم. یک روز ملای دربندی به ایشان گفت والله قسم من از شما اعلمم. شیخ انصاری یک جمله گفت، گفت آقا مدعی که قسم نمیخورد. همین جمله بس بود، مدعی که قسم نمیخورد. حالا مدعی اگر این زن هم مدعی باشد، مدعی که قسم نمیخورد درسته، کثیر لها ان تستحلف بالله، اما اگر کسی اون لحن یستحلف بالله باشه قابل التزام نیست. به هر حال پس ببینید این فرع چهارم هم بنابر قول به تدائی منجر به مخالفت علم تفصیلی میشه، اما باید دیگه از باب ولایت شارع بر اموال مردم بگیم تجویز کرده از تصرف در این مالی را که علم تفصیلی داریم که ملک زوجه هست. خب به زوج میدهند، حالا زوج به یک عنوانی میتواند بگیرد، چون بعدن هم از اون مهر را خواهند گرفت، ولیکن دیگران که میدانند که این مال مال زوجه هست، اونها چجور تصرف کنند؟ اینو باید دیگه با همین ولایت شرعیه شارع مقدس بر اموال مردم مثل جواز اکل ماره حل بکنیم. این فرعهایی که ما مطرح میکنیم فرعهای مشکلی است در فقه، دوست دارم رفقا روش کار بکنن، به این مقدار که ما بحث میکنیم قناعت نکنن. فرع پنجم، در واجد المنی فی صوب مشترک، دو تا هم اجرن، حالا یه پتوی گاهی این میکشه روش، گاهی اون میکشه روش، یه روز دیدن این پتو ملوث هست به منی، کدوم یک محتلم شدیم، شک دارن دیگه، ولی علم اجمالی هست این پتو رو آریه به کسی دیگه ندادن، یا این کشیده روش یا او، چه بکنه؟ آیون گفتن که هر کدوم استصحاب میکنن عدم جنابت خودشونو، وضو میگیرن نماز میخونن. گفته شده که آقا تا اینجاش حرفی نیست، چون علم اجمالی مربوط به مکلف واحد نیست که منجز باشه، اما یک وقت این دوتا هم حجره با هم اینقدر صمیمی هستن و همه اعتقاد دارن، یکیشون امام ممکنه بشه و دیگری به او اقتدا بکنه. خب وقتی میخواد اقتدا کنه علم تفصیلی پیدا میکنه که یا خودش یا این نمازش مشکل داره، یا چون خودش جنوبه یا چون امام جماعتش جنوبه. خب جواب اینه که آقایون طبق اصول عملیه حرف زدن، خدا خیرتون بده، روایت که نداریم که. خب این اصول عملیه تا جایی که کمک بکنه به ما میاییم جلو، اما جایی که علم تفصیلی پیدا بشه به اینکه مأمون بگه من میدانم نمازم با باطل است، چون یا خودم جنوب هستم یا امام جماعتم جنوب هست. اینجا که دیگه آقایون نگفتن که مشکلی پیش نمیاد. اتفاقا همون واجد المنی فی صوب مشترک هم اینطور نیست که مطلقا بگیم بر هیچ کدام غسل لازم نیست. گاهی جنابت رفیقش برای او اثر الزامی داره. یک وقت جنابت رفیقش برای او هیچ اثر الزامی نداره، چون نه عادل رفیقش که بخواد پشت سرش نماز بخونه، نه کارگری میکنه که اجیرش بخواد بکنه برای کنس مسجد تا بگیم علم اجمالی دارد این شخص که یا خودش جنوب است برش غسل لازم است، یا حرام است اجیر کردن این آقا برای کنس مسجد، چون اجیر کردن جنوب برای کنس مسجد حرام تکلیفی است. نه آقا، فاسق هست رفیقش، ولی فاسق متکبر. مگه حاضرت هر چی هم پول بهش بدن بره کنس مسجد بکنه؟ امکان حملش هم به مسجد نیست. 130 کیلو وزن نشه، این آقا رو چجور حملش کنه ببره مسجد تا بگیم باز علم اجمالی هست که یا این آقا برش غسل لازمه یا حرام از حمل رفیق، حمل کنه رفیقش رو به مسجد، چون حمل جنوب به مسجد هم حرام. نه، جنابت رفیقش برای این هیچ خاصیتی نداره، هیچ اثر الزامی نداره. اینجاها رو گفتن که خب علم اجمالی به تکلیف در حق مکلف واحد که نیست، استصحاب عدم جنابت این آقا جاری میکنه، غسلم نمیکنه، وضو میگیره، نماز میخونه، چون جنابت رفیقش برای این هیچ اثر الزامی نداره. اینو گفتم. و الا اگر جنابت رفیقش برای این اثر الزامی داره، اینجا رو که نگفتن که مثلا رفیقش امام جماعت میشه و عادلم هست، اونجا که اصلا نماز جماعتم نخواد بخونه پشت سر او، باز وظیفش اینه که برای خودش بره غسل کنه. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی منجز داره، یا بر خودش غسل کردن لازمه، یا بعد از غسل کردن خودش اقتدائش به این رفیقش حرامه، حرام وضعیه، در صورتی که رفیقش هنوز غسل نکرده. نگید آقا شرط صحت جماعت صحت نماز امام به نظر خودش. میگیم و امام به نظر خودش نمازش صحیحه، چون او استصحاب عدم جنابتش بلا معارض هست. فرض اینه او مأموم رو عادل نمیدونه یا قرائتش رو صحیح نمیدونه، او استصحاب عدم جنابت داره، صحت نماز امام برای خودش ثابته و همین موضوع است برای جواز اقتداء مأموم به او. میگیم آقا این درست نیست. کی گفته صحت نماز امام به نظر خود امام کافیه؟ کی گفته اینو؟ نماز امام باید صحیح واقعی باشه. مواردی هست که شارع تعبد کرده، گفته که اگر امام اصالت و طهارت داشت در لباسش، ولو تو میدونی لباسش نجسه میتونی بهش اقتدا کنی. این در مورد در این مورد، چون نماز او صحیح واقعیه. اگه کسی اصالت و طهارت در صحبه جاری بکنه و نماز بخونه، نماز او صحیح واقعیه. یعنی اگه بعدن هم کشف بشه لباسش نجس بود، نماز او عاده نداره. چه ربطی داره به اینجا که اگر امام بعدن کشف بشه که جنب بوده باید نمازشو اعاده کنه؟ یک مورد دیگه هم هست، اونم شارع جماعت رو میتونه از روایات استفاده بشه که تصحیح کرد. روایت داریم که از خراسان تا کوفه گفت امام جماعتی داشتیم، بعد رسیدیم به کوفه فاذن هو یهودی، یک یهودی صهیونیست که این همه جنایت میکنه اومده شده امام جماعت. خب روایت داره که لا اعادت علیهم، نمازهاشون صحیحه این مأمومین. یک روایت هم در مورد جنوب داریم که بعدن فهمیدن مردم که این امام جنوب بود، داره که اعاده نده. اختلافه. بعضی ها مثل آقای خویی میگن این انصراف داره به جایی که مأموم خلل به ارکان نرسونده باشه. معمولا هم خلل به ارکان نمیرسونن دیگه، هم دو سوره رو ترک میکنن، این که ارکان نیست. آقای سیستانی میگن نه، اطلاق داره این روایت، نماز جماعت این مأمومین پشت سر این امام جنوب یا امام کافر واقعا به عنوان نماز جماعت صحیحه، ولو طبعا للامام دوتا رکوع به جا آوردن. روایت اطلاق داره لا اعادت علیه. بر فرضم فرمایش های سیستانی رو بگیم، در جاییست که مأموم در زمان نماز جماعت خوندن علم اجمالی نداره. چی میدونه که این امام یهودیه؟ کجا؟ علم اجمالی در مانع نفی میفرمایید، علم اجمالی داره که یا خودش جنوب است این مأموم، پس باید غسل کند نماز بخواند، یا امام جنوب است پس بعد از غسل مأموم این مأموم حق ندارد پشت سر این امام نماز بخواند چون هنوز امام جنوب است. اینجا علم اجمالی است. چه ربطی داره به مورد روایات؟ ان کان اماما عدلا فلا تقرا خلفه. اینجور مقصودتون روایتی که میگه اگر امام عادل بود هم دو سوره پشت سرش نخون، یعنی اقتدائت به او صحیحه. خب این میخواد بگه شرط امام جماعت اینه که عادل باشه، ناظر به این فرضی که ما علم اجمالی داریم که نماز او باطل است نمیشه. ناظر است به تفصیل بین امام عدل و امام غیر عدل. امام غیر عدل اگر بود، یعنی امام عامی بود، تقیه مداراتیه میتونی بکنی، پشت سر او میتونی نماز بخونی، ولی اقرا خلفه هم دو صورت رو پشت سرش بخون.
شرطیت مطلقه دیگه، یعنی عدالت او مطلقه.
در مقام این است این روایات که اگر امام عادل بود هم دو صورت رو نخون پشت سرش، او تحمل میکنه قرائت رو. اگر امام غیر عادل بود، امام مسجد کذا بود که تقیه مداراتیه کردی رفتی پشت سرش نماز خوندی، اقرا خلفه ولو با اخفات. این در مقام بیان این جهت است، و الا سایر شرایط رو که نمیخواد نف کنه. حالا من میدونم این امام وضو ندارد، فراموش کرده از وضو بگیرد، میتونم پشت سر اون نماز بخونم؟ من میدانم اون فراموش کرد وضو بگیرد. این روایت که ناظر به این جهات نیست، از این فرهم میگذریم، میمونه آخرین فرع که باز این هم فرع قضایی هست. این رو هم بگیم بحث رو تمام کنیم، وارد بحث علم اجمالی بشیم. اگر شخصی بگه این خانه من مال زیده، این خانه‌ای که من در یدم هست مال زیده، پیش قاضی هم فرض کنید گفت، بعدش گفت آقای قاضی ببخشید این خانه مال عمره، فقها گفتن، قاضی میگه خونه رو میدیم به زید، پول خونه رو بی زحمت از حسابت کم میکنیم، بی زحمت یا با زحمت فرق نمیکنه، میدیم به عمر. مقر میگه آقای قاضی این قضاوت تو عادلانه نیست، بابا این خونه یا مال زیده یا مال عمره. حالا ما اول گفتیم هازا لزیدن، بعد گفتیم مکس کردیم، بعد گفتیم بله عمره، شما خونه رو میگیری میدی به زید، پول خونه رو از من بیچاره میگیری میدی به عم، فکر نمی کنی خونه چقدر گرون شده، فکر می کنی خونه ارزش مثل ارزش قدیم هاست؟ چرا این کارو میکنه قاضی؟ فقها که بی حساب حرف نزدن، فقها میگن اون اقرار دوم مدلول مطابقیش انکار اقرار اوله. مقر بعد از اقرار انکار بکند اقرار سابقش را هیچ اعتباری ندارد. خیلی ها اقرار میکنن بعد انکار میکنن، انکار بعد از اقراری مسمونیست. فقط این که میگه بل هذا البيت لامرن یک مدلول التزامی دارد، مدلول التزامیش این است که من با اقرار اولم مال امر را بر او تلف کردم، اتلفت و مال امرن علی، مدلول التزامیش این است دیگه، ولو خودش ملتفت نیست. مدلول التزامی اماره لازم نیست مورد التفات خود مخبر باشه. خیلی ها اقرار میکنن لوازم اقرارشون را هم ملتفت نیستن، قاضی عقص میکنه به اون لوازم. وقتی گفت بل هذا البيت لامرن این انکارش مسمونیست، اما لازم این انکار اینه که انا اتلفت و مال امرن علی به اقراری اول، چرا مسمونه باشد؟ علی خودش اعتراف کرد. بعد گفتن که مشکل اینجا درست میشه که خونه رو میدن به زید، پول خونه رو میگیرن از این مقر بدبخت میدن به عمر. بعد هر دو با هم در یک حادثه فوت میکنن، ارثشون میرسه به وارث مشترک. حالا زیدو هم پدر و پسرن، فوت میکنن ارثش میرسه به نوه، نوه خونه گیرش میاد 10 میلیارد، پول خونه گیرش میاد 10 میلیارد. این نوه میگه خداییش من که علم اجمالی دارم، یکی از اینها مال بابا یا بابا بزرگم نیست. بعد شما میگید اب نداره فدای سرت، بعدم میره با این یک میره فرض کنید که یک ویلایی میخره، یه ویلای 20 میلیاردی میخره، خب علم تفصیلی پیدا میکنه که این ویلای 20 میلیاردی بعض ثمنش غصبی بوده. همه اینها رو شما تجویز میکنید ایو الفقها. فقها ها ممکنه از قبل ناله کنن بگن آخه این حرفا چیه به ما نسبت میدیم، ما کی اینا رو تجویز کردیم، ما یه حرفی گفتیم. قید لبیش اینه که مادامی که به مخالفت علم تفصیلی منجر نشه، حتی به مخالفت علم اجمالی هم منجر نشه، در اون مثال نوه که علم اجمالی داره، یا اون آپارتمان که اون خونه 10 میلیاردی که دادن به پدر بزرگش و 10 میلیارد پولم دادن به باباش که امر هست، علم اجمالی داره که از اینا بناحق، یعنی بناحق واقعی است دیگر، اونجا هم فقها حرفی نزدن. خب اما حالا این فرع فقهی که مورد تسالم فقها هست دلیلش چیه؟ آقایون معمولا میگن روایت نبویه است، اقرار العقلاء على انفسهم جائز. خب دو تا اقرار کرد این شخص، علم اجمالی داره، قاضی یکی از این اقرارهاش خلاف واقع، چه کار کنه قاضی؟ بالاخره علم اجمالی قاضی به کذب عهد الاقرارن که موجب سقوط این دو اقرار از حجیت نمیشه که. اما این مسئله برای ما خیلی واضح نیست، چون اقرار العقلاء على انفسهم جائز سندن ضعیفه، ما مستقیم باید بریم سراغ بناء عقلاء. برای ما بناء عقلاء بر این که قاضی این کار را بکند و خانه را بگیرد بدهد به زید، پول خانه را بگیرد بدهد به امر، این برای ما واضح نیست، مگر در جایی که خود این مقر میخواد ابطال کنه اقرار اولش رو، یعنی اصلا نظرش به ابطال اقرار اوله و اون متهمه. یه وقت قاضی علم اجمالی پیدا میکنه بدون اینکه این آقا بخواد اقرار اولش رو ابطال کنه، یه روز گفت هازال زیدن، یه روزی گفت هازال امره، اصلا وقتی میگه هازال امرن در اصلا یادش نیست که یه روز گفته هازال زیده. بدبختی اینه که قاضی شنود گذاشته برای این بدبخت، آوردن پیش قاضی، یه روز گفته هازال زیدن، هازال بیت لزیدن، یه روز گفته هازال بیت لامرن، تاریخ این شنودم تاریخو ثبت کرده. یه وقت نه، خود این مقر پیش قاضی داره ابطال میکنه اقرار اولش، ولی عقلا در اینجا میگن این که نمیشه که یه روز اقرار کنی یه روز ابطال کنی، یه حرفا رو قبول نمیکنن. اما اگر نه، در صدد ابطال نبوده، یه روز گفته هازال زید، یه روز گفته هازال امر، اصلا توجه نداشته به اقرار قبلش، واقعا در اینجا برای ما روشن باشه که قاضی به این دوتا اقرار متحافظ او رو الزام میکنه، من برام واضح نیست. فقط جایی که قاضی میبینه که این مقر داره اقرار میکنه، بعد توجه هم داره به اقرار اول و بعد ابطال میکنه اقرارشو، یعنی میگه قاضی من دروغ گفتم، قاضی من اشتباه کردم، هازال امره، اینجا خب متهم است این شخص مقر در ابطال اقرار اولش. به هر حال ما در بناء عقلا این که آیون فقها میگن علم اجمالی قاضی به کذب عهد الاقرارین مشکل ایجاد نمیکنه، اینو ما به طور مطلق قبول نداریم و تفصیل کلام فی محله بحث واقع میشه در علم اجمالی. ابتدا حقیقت علم اجمالی رو ببینیم چیست، اصلا علم اجمالی یعنی چه، ان شاء الله از فردا دنبال میکنیم و الحمدلله رب العالمین.